خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رسیدیم به ساعت 1 بامداد و نوبت رسید به پخش برنامه رواق تماشا.
سال گذشته مشکلات بسیار عدیده ای در زمینه گردشگری،
اما ایران در این صنعت که خیلی ها ازش به عنوان فرصت بی‌نظیر اقتصادی یاد می کنند در کجا هست؟
این مزیت ها سودآور بودن صنعت گردشگری سلامت در ایران را تضمین.
کلا اگه بخوایم دیزی بخوریم تو تهران میان اینجا، درسته؟
بسیاری از هتل ها واقعا شرط خاصی پیدا کردن، مجبور شدن به تعطیلی تعدیل نیرو و خب قسمت که ستاد کرد نگره شده.
ماست کجا اومدیم؟
از نجف آباد.
کاشان با داشتن خانه‌های قدیمی، با معماری بسیار زیبا، بازار تاریخی، تفاهم.
رواق تماشا.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی به خیر باشه. سپاسگزار و ممنونم که با رادیو گفتگو همراه هستید. لطفاً شنونده ما باشید. هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت و تا پایان برنامه امشب ما رو همراهی بکنید. ما امشب با شما در مورد مرمت آثار تاریخی صحبت میکنیم. میپردازیم به حوزه باستانشناسی و وضعیت محوطه های تاریخی و باستانی کشور که در چه وضعیتی هستند، چه شرایطی رو دارن پشت سر میگذارن. ویژه و خاصه در مورد اصفهان صحبت میکنیم و اتفاقهایی که در میدان نقش جهان افتاده یا داره میفته و اینکه شرایط اونجا به چه گونه پیش میره، وضعیت در دیگر ابنیه تاریخی ما و باستانی ما چگونه است. اینها بحث هایی هستش که در برنامه امشب با شما مطرح میکنیم. در برنامه امشب آقای دکتر غلامرضا رحمانی، رئیس پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار فرهنگی تاریخی با ما هستند. آقای دکتر رحمانی سلام میکنم به شما، شب عالی به خیر باشه، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمت
خیلی هست. متشکرم. آقای دکتر مصطفی دهپهلوان، رئیس مؤسسه باستانشناسی دانشگاه تهران، هم در استودیو دیگر میهمان ارجمندی هستند که دعوت ما رو پذیرفتند و با ما همراهند. آقای دکتر به شما هم سلام و شب بخیر میگم.
زنده باشید. منم عرض سلام و درود دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان و مخاطبان این برنامه وزین.
سپاسگزارم، ممنونم. آقای دکتر دهپهلوان، اجازه بدید که بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنم از این نقطه و این منظر که وقتی از آثار تاریخی، از ابنیه باستانی صحبت میکنیم، دقیقاً داریم از چه در واقع میراث فرهنگی، اجتماعی، حتی سیاسی حرف میزنیم و رویکرد جهان نسبت به این گونه بناها چگونه است، رویکرد ما چگونه است و در این حوزه کجای ماجرای جهانی ایستادیم؟
پرسش بسیار کلانیه و نمیدونم، امیدوارم بتونم خیلی مختصر پاسخ درستی بدم به این پرسش مهم شما. به مقوله میراث فرهنگی، خب اهمیت خیلی زیادی در دنیای امروز داره. نهادهای داخلی زیادی معمولا در کشور توسعه یافته و حتی توسعه نیافته وجود دارن که مدیریت این بخش رو به عهده دارن. نهادهای بین‌المللی بیشماری هستن از جمله یونسکو، ایکوم و خیلی نهادهای دیگه که و کمیته‌ای که زیر مجموعه این دو نهاد کلان هستن که وظیفه‌شون پاسداشت این میراث بشری هست. میراث بشری که تجربه زیستی انسان بر روی این کره خاکیه که ما مردمان امروز باید به درستی از این تجربه زیستی استفاده کنیم، مخصوصا در کشور کلان میراثی چون ایران که خب تجربه تمدنی بسیار ارزشمندی داره و ما متاسفانه این روزها از این تجربه زیستی نیاکانمون در ایران استفاده نکردیم. من خیلی جا صحبت میکنم، میگم که اگه ما از تجربه نیاکانمون در حوزه مدیریت منابع آبی استفاده میکردیم، امروز این بحران آب رو نداشتیم. من همیشه میگم که خب خیلی از حکومت‌های بزرگی که در ایران حکومت کردند، زیستند و دنیا رو گرفتند و ترویج فرهنگ ایران رو داشتن، از جمله هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان و حتی در عصر و دوران اسلامی صفویان، اینها که ابرقدرت‌های اقتصادی زمان خودشون بودن، مگه چاه نفت داشتن؟ پس هیچ وقت ما فکر کردیم که اینها واقعا اقتصاد خودشون رو چجوری مدیریت می‌کردن که اینقدر توانمند بودن؟ یا در مسائل معماری بومیمون، این که مردمان ما در کشوری خشک و گرم و کم آب زندگی کردن بدون برق و انرژی‌های فسیلی و به قول این بحران‌های امروزی رو که ما امروز شکل دادیم، اونها چجوری میتونستن خودشون در مقابل گرما حفظ بکنن؟ چگونه خودشون در مقابل سرما حفظ میکردن؟ از معماری بومی به درستی استفاده کردن و خودشون رو با محیطشون، اقلیمشون سازگار کردن که ما نتونستیم اون معماری بومی و سازگارمون رو امروز ازش استفاده کنیم، بروزش کنیم، کاربردیش کنیم و اومدیم با طرح‌های عمرانی بدون فکری مثل طرح هادی که در کشور ما شکل گرفت و بخش عمده‌ای از بافت‌های روستایی ما رو نابود کرد.
اواخر دهه 70 اوایل دهه 80
بخش زیادی از هویت روستایی و فرهنگی و اون تجربه زیستی بشر رو برای همیشه ما نابود کردیم که از این مساق زیاد میشه زد در تاریخ ایران که این تجربه زیستی بشر مخصوصا جاهایی که کانونهای تمدنی بزرگ دنیا رو شکل میدادن مثل ایران، میان رودان، مصر، بخش مثل یونان، آناتولی، چین، اینا، هندوستان، اینا کانون‌های تمدنی بشر هستند که مطمئناً تجربه‌ای که بشر در هزاره‌های گذشته داشته، مطمئن باشید که در حل خیلی از معضلات امروز ما به ما کمک می‌کنه. در خیلی از دانشگاه‌های خارج از ایران رشته‌ای مثل اپلاید آرکیولوژی تدریس میشه، باستانشناسی کاربردی، یعنی دقیقاً کاربرد باستانشناسی در حل معضلات امروز جامعه ما چیه. متاسفانه ما همیشه به میراث فرهنگیمون به عنوان یک تفنن نگاه کردیم، به عنوان یه چیزی که باید بهش بنازیم و اینکه بله فخر ما هست، واقعا فخر ما، ولی خب در جامعه امروز ما چه کاربردی میتونه داشته باشه علاوه بر مسائل گردشگری؟ ما صنعت توریسممون چقدر بهش پرداختیم؟ کشورهای مثل ترکیه که همین بیخ گوش ما هستن، و میراث فرهنگیشون، میراث طبیعیشون چجوری دارن رفتار میکنن؟ شما اگه یک جستجوی در فضای مجازی داشته باشید، هزاران صفحه و پیج افرادی رو میبینید که در حوزه میراث فرهنگی در حال کلاهبرداری هن، در حال تخریب میراث این کشور هن. مافیای بزرگی رو مطمئنن در حوزه خروج آثار تاریخی از ایران وجود داره. شما الان با یک شاید جستجوی ساده متوجه بشید که کشورهای عربی جنوب خلیج فارس از امارات و قطر و بحرین و کویت گرفته تا خود عراقمون تا ترکیه تا کشورهای دیگه، اینها بازارهای مرزی حراج آثار تاریخی ایرانن که خب نتونستیم به درستی از این میراث حفاظت کنیم.
بخشی از این کشورها دارن با این میراث کهن ایرانی تاریخ سازی میکنن. بله، برای بله. خودشون
ببینید روستایی ما، نمیدونم، شاید یه جایی واقعا بشه بهش حق داد، میگه که خب من 10 تا تپه اطراف روستای من هستن، اینها چه سودی برا من دارن؟ خب درسته ما اگه بیایم از هویت و شناسنامه و رگ و ریشمون براش صحبت کنیم شاید براش خیلی ملموس نباشه. ما نتونستیم اون سواد میراثی یا آگاهی میراثی که حالا بهش خارجی ها میگن هریتیج اورننس ازش یاد میکنن، ما نتونستیم این رو در بطن جامعه جا بدیم که اون روستایی که چندین محوطه مهم در کنار روستاش قرار داره بتونه به درستی یک پاسدار این میراث باشه. و از طرفی ما نتونستیم گردشگریمون رو به بطن جامعه سوق بدیم که مردمان محلی ما هم از سود و منفعت گردشگری به دخره سعیم باشن در اون. و اینکه خب این چالش ها و بحران های میراث فرهنگی، این هریتیج کرایسیس در ایران خیلی خیلی شرایط مناسبی متاسفانه نداره و ما چون کشور کلان میراثی هستیم این تخریب رو گویا خوب حس نمی کنیم چون خیلی غنیه کشور ما. ولی خب این رو به جرات خدمتتون بگم که شاید نزدیک به 800-900 هزار محوطه باستانی که ما در ایران داریم یه دونش سالم نیست و همه مورد دستبرد و چپاول فرزندان این سرزمین قرار گرفتن. اون هم به دنبال چی؟ به دنبال گنج و دفینه و سودایی که خیلی وقتا نمیتونن به چیزی هم دست پیدا کنن، چون بخش عمده‌ای از این محوطه های ما روستاهایی بودن که در اثر زلزله، قحطی، سیل، انواع بلایای طبیعی، بیماری‌های فراگیر متروک شدن و امروز به درد ما باستانشناسا می‌خورند که ما از این محوطه‌ها بتونیم بیماری‌های کهن رو رصد کنیم، سیر تحولی ویروس‌های مختلف، باکتری‌های مختلف، بعد نقششون در دنیای امروز رو بیایم رصد کنیم و خیلی مسائل اقلیمی، گرایش‌های خیلی مهم و کاربردی امروز در دنیا هستش، از جمله پالئوکلایماتولوژی یا دیرین اقلیم شناسی که به مسائلی میپردازد که بحران‌های اقلیمی که ما در گذشته داشتیم آیا امکان تکرارش در دنیای آینده هم وجود داره یا نه. اینا همه ذخیره‌های میگم زیستی هستش که در دل این محوطه‌ها نهفته هست و مطمئناً آقای دکتر رحمانی هم در فکر می‌کنم ادامه صحبت‌های من به این نکات اشاره بکنن که نزدیک به 30-40 ساله که علوم میان رشته‌ای یا بگیم که ساینس به حوزه میراث فرهنگی و باستانشناسی ورود پیدا کرده و در همین 30-40 سال که جدی ورود پیدا کرده افق‌های زیادی رو پیش روی ما قرار داده و ببینید که 100 سال آینده، 300 سال آینده علوم مختلفی که پیشرفت میکنن همینجوری چه اطلاعات ارزشمندی از دل این محوطه میتونن به دست بیارن و ما به قیمت ناچیز و گزافی متاسفانه این میراثمون رو برباد دادیم تا به امروز.
آقای دکتر رحمانی،
بله،
صحبت های آقای دکتر دهپهلوان رو شنیدیم، اگر شما تکمله‌ای دارید بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم که خیلی کامل و موجز و مفید گفتن های دکتر دهپهلوان، منتها مسئله‌ای که هست بحث استفاده از دیتا ها و اطلاعاتی هست که نهفته است در این آثاری که از گذشتگان برای ما باقی مونده. ما امروزه باید این اطلاعات رو از دل این به قول معروف کالبد مادی خارج کنیم. خب این اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه ما برنامه‌ریزی داشته باشیم برسیم به اون شناخت. خب این شناخت چجوری به دست میاد؟ اینکه ما در کنار کارهایی که انجام میدیم تیم‌های متشکلی داشته باشیم، تیم‌هایی داشته باشیم که از تخصص‌های مختلف در کنار همدیگه قرار بگیرن، از دانش روز استفاده کنیم، از اطلاعاتی که در دنیا هست این اطلاعات استفاده کنیم و این اتفاق نخواهد افتاد من اینکه این ارتباط برقرار بشه، یعنی اینکه ما بتونیم در کنار حفاری که انجام میدیم، در کنار اطلاعات کاربردی و مادی که داریم خارج میکنیم از دل زمین، همزمان بتونیم این اطلاعات رو به قول معروف به اون شناخت برسیم و از روش ها و آنالیز های مختلف استفاده بکنیم و اینا رو استخراج بکنیم، بتونیم نگهداری بکنیم، این اطلاعات بتونه همینجوری مدیریت بشه، به روز رسانی بشه. شاید تو سالیان گذشته یه سری اطلاعات ما داشتیم و امروز باید دوباره به روزرسانی بشه، این اطلاعات به روز بشه. کمکی که این اطلاعات میکنه اینه که ما از هویت و دانش بومی خودمون استفاده بکنیم در جهت بهبود وضعیتی که الان داریم. ببینید من یک مثال بزنم، در گذشته ما از طبیعت استفاده میکنیم برای کنترل خیلی از عوامل، ما از سمق درختان استفاده میکردیم، از گیاهان مختلف استفاده میکردیم برای اینکه یک بیماری رو کنترل بکنیم. خب امروزه با دانشی که به وجود اومده، استفاده از مواد شیمیایی و سنتزی خیلی متداول شده و اثراتی که داره روی محیط زیست و روی انسان میذاره. ما اگر نگاه بکنیم، محور تمام اتفاقاتی که در گذشته می افتاده توی معماری گرفته، توی اتفاقاتی که مثلا محور انسان بوده، ما توی معماریمون پیمون رو داریم که اندازه‌ای انسانی هست. من یه مثال بزنم خدمتتون، شما گنبد سلطانیه وقتی میری از نزدیک نگاه میکنی، یک ساختمان 18 طبقه است، 48 متر ارتفاع داره، ولی شما هیچ وقت این احساس نمی‌کنی که یک ساختمان 18 طبقه جلوتون است. به چه دلیل؟ به خاطر که از اندازه‌های انسانی استفاده شده، از اون شکست‌هایی که استفاده شده همش اندازه‌های انسانی بوده. پس محور انسان بوده، محور این که از طبیعت، در کنار طبیعت باشیم. خب متاسفانه امروز این به هم ریخته. الان ما شاهد این هستیم که توی مناطق مختلف ما به خاطر اینکه محور انسان نبوده، محور طبیعت نبوده، اتفاقاتی میفته، سیل میاد، زلزله اتفاق میفته. میگن در گذشته این اتفاقات نمیافتاده، در گذشته هم میافتاده. الان شواهد باستانشناسی رو وقتی شما بررسی میکنین، توی شوش میبینین اتفاقات شاید بدتر از این هم افتاده باشه، زلزله بوده، سیل بوده. تو همین سیل اخیر شما آبشارهای شوشتر رو نگاه کنین ببینین چقدر تونست به قشنگ آبها رو هدایت کنه، ولی شما نگاه میکنین یه جایی مثل استان کرمان، آیا تونستن آبها رو هدایت بکنن؟ توی بارندگی معمولی سیل ایجاد میشه، به خاطر اینکه ما از دانش گذشته خودمون نتونستیم به خوبی استفاده بکنیم. پل‌هایی رو که می‌سازیم هیچ فرقی نمی‌کنه. ببینید توی دانش بومی ما اقلیم حرف اول می‌زد، ولی امروز ما اصلا اقلیم رو در نظر نمی‌گیریم. معماری که توی یزد هست، توی کردستان هم هست، ولی شما شناسنامه داشته در قدیم، تزیینات ما شناسنامه داشته. اگر تزیناتی توی اصفهان استفاده می‌شده، اون تزیینات دیگه توی کرمان نبوده، با اینکه اقلیمشون با هم دیگه نزدیک بوده. اون تزیینات دیگه توی سیستان بلوچستان نبوده. ما کوه خاجر رو داریم که تو اون بره از زمان، زمان اشکانی داره نقاشی رو داره احیا میکنه، نقاشی ایرانی میاد روی کاهگل نقاشی ایجاد میکنه. همون زمان میان شما میبینید زمان اشکانی یه جای دیگه ما داریم، یک معماری دیگه داریم، یه تزیینات دیگه داریم. دوره اسلامی هم همینه. یعنی میخوام بگم که ما این دانش رو داشتیم و متاسفانه این هویت و این دانش رو به خاطر عدم آگاهی و عدم استفاده درست از به قول معروف این داده ها و تحلیل نادرست، اینا رو از دست دادیم. وقتی اینها رو از دست بدیم، غریب میشه برای ما، و وقتی غریب شد ما ضربه میخوریم، از همون نقطه ضربه میخوریم. چرا ما این اتفاق الان نمیفته در کشور ما؟ به خاطر اینکه تیم های مختلف کنار هم دیگه قرار نمیگیرن. اگر باستانشناس میره کار حفاری میکنه، امروزه به محدود محوطه‌های تاریخی هست که یه تیم کنار هم دیگه قرار میگیره، زمینشناس هست، زیستشناس هست، حفاظتگر و مرمتگر هست، به قول معروف کسی که توی زمینه انسانشناسی کار میکنه کنار تیم قرار میگیره. باستانشناس صرفا فقط یک اطلاعاتی رو خارج میکنه و این میاد در موزه دپو میشه و این اطلاعات همچنان میمونه. فقط ما از شی لذت میبریم که فلان شی استخراج شده.
اینم خودش الان محل بحث شده و خودش تبدیل به یک چالش شده. ما وقتی مثلا میبینیم توی یکی از مهمترین موزه های ما آثاری که وجود داره در معرض حمله حشره ها قرار میگیره، چه میدونم توی مرمت آثار تاریخی میبینیم اتفاقات تلخی افتاده توی این مدت اخیر. وقتی اینها رو میذاریم کنار هم دیگه، خب نتیجه‌ای که به دست میاد نتیجه خیلی معقولی نیست دیگه آقای دکتر رحمانی.
ببینید باز من استناد میکنم به حرف آقای دکتر دهپهلوان. ببینید گذشتگان ما به طبیعت احترام میگذاشتن، گذشتگان ما به داشته‌های خودشون احترام میگذاشتن، گذشتگان ما اعتقاد داشتن. چیزی که الان حلقه گم شده در حوزه میراث فرهنگی است، اون اعتقاد است. اگر اعتقادی وجود داشته باشه، مطمئنا کسی که مسئولیت قبول میکنه تو اون حوزه باید دانشش رو داشته باشه. اگر اتفاقی میفته و ما عوامل بیولوژیک رو میبینیم توی موزه های ما داره روش میکنه، دلیلش اینه که ما مدیریت پایش رو نداریم، مونیتورینگ وجود نداره. گذشتگان ما اینو رصد میکردن، براشون اهمیت داشته، مکانها براشون اهمیت داشته. ما امروزه موزه رو وقتی ایجاد میکنیم، وقتی که یک کاری رو مرمت میکنیم، فکر میکنیم این کار دیگه مرمت شده، تا ابد در باید اصلا دیگه هیچ اتفاقی براش نمیفته، در صورتی که خود مرمت بعضی موقع ها تنشی رو در شی ایجاد میکنه. موادی رو که استفاده میکنیم باعث یه سری اتفاقات در شی میشه که این باید همیشه پایش بشه، باید حتما این بررسی بشه. مثل بیماری میمونه که شما فکر کنید یه بیمار قلبی رو ببرید بیمارستان، خب عمل قلب باز انجام بدیم، این خب دیگه خوب شده دیگه، شما هر چند مدت یه چکاپ انجام بدید. در مورد آثار تاریخی هم به همین شکله. ببینید شرایط نگهداری یک اثر خیلی مهمه، اینکه این اثر تو چه شرایطی نگهداری بشه. ما موزه هامون دیگه عمر خودشونو کردن، ما الان موزه هامون شدن خودشون یه موزه. و یه مشکل اساسی هست، ما برداشتیم بعضی از بناهای تاریخی که خودشون موزه بودن و برداشتیم دوباره کردیم موزه. اصلا نیازی نبوده ما توی مثلا یک بنای تاریخی دوباره برداریم ویترین بذاریم شی نشون بدیم. خود اون بنای تاریخی بخشی از هویت ماست، یعنی اون ویترینی که شما گذاشتین جلوی یه بخشی از تاریخ معماری ما رو گرفته، جلوی یه بخشی از تزیینات ما رو گرفته. فکر کنین الان مثلا تو چهل ستون شما میرین، شما دوست دارین که اون تزیینات رو ببینین، دوست دارین اون نقاشی ها رو ببینین، اون روند شکل‌گیری رو ببینین. حالا شما فکر کنین اونجا یه ویترین بزنن مثلا فلان لباس یا فلان بافتر هم نشون بدن. خب اینا همه مانع است، اینا همه چیزایی که تو معماری ما وجود نداشته. ما تو معماری اون زائد چیزی به اسم زائد یا یه چیز اضافه وجود نداشته. معماری ما از مشخصاتش یکیش مردمواریه، اینکه با مردم با جامعه ارتباط برقرار میکرده. ببینید شما وقتی میرین توی مسجد احساس امنیت میکنین، اصلا تعلق خاطر پیدا میکنین، میدونین اینجا مکانی برای عبادت. ولی امروز مسجد طراحی میکنن هیچ فرقی نداره، شما اگر اون به قول معروف محرابی رو که الحاق شده بردارین و اون فرش رو جمع کنین، میتونه یه سالون باشه برای عزاداری. اصلا تعریف نشده است. ما بحثمون سر اینه که توی حوزه میراث فرهنگی این داشته های ما غالب بر ندانستانه های ما آگاه نیستیم نسبت به چیزی رو که داریم. آگاهی چجوری به وجود میاد؟ با شناخت. شناخت چجوری به وجود میاد؟ اینکه تیم های مختلف با تخصص های مختلف بشینن در خصوص یک شی و اطلاعاتی که دیتایی که در شی وجود داره استخراج کنن، این تیم این دیتا رو کنار هم دیگه قرار بده. خب امروز اومدن رشته باستان سنجی رو قرار دادن توی دو تا از دانشگاه ها و حالا پژوهشگاه هم رشته گروه باستان سنجی علوم طبیعی رو ایجاد کرده. ولی راه زیادی داریم تا برسیم این اطلاعات رو استخراج کنیم. اون چیزی که جذابیت ایجاد میکنه امروزه برای یک گردشگر، اون اطلاعاتیه که استخراج میشه، اون اطلاعاتی که ما در اختیار گردشگر میذاریم. متاسفانه این اطلاعات هم به صورت ناقص ما در موزه هامون میذاریم. حتی اطلاعاتی رو که در کنار اشیا میذاریم، اطلاعات درستی نیست. ما هر سنگ آبی رو میبینیم در موزه، هر شی آبی رو میبینیم لاجورد، داریم هویت خودمون رو زیر سوال میبریم. متوجه این؟ اصلا منشأ لاجورد تو ایران نبوده، ما آزوریت داشتیم، ما سنگ های دیگه داشتیم. بعد وقتی شما میگین لاجورد، تکنیک ایجاد و تکنیک ساخت یک ظرف یا یک شی از لاجورد با پیچیدگی‌های خاص خودشو داره. از این که شما از یک سنگ دیگه با همون مشخصات این کار تکنیکال انجام بدی، شرایط خاص خودشو داره. این تفاوت‌ها رو گذشتگان ما احساس کردن، ما با تکنولوژی امروز هنوز احساس نکردیم. بعد توقع داریم که مثلا این اطلاعاتی هم که داریم میدیم به یک گردشگر، حالا این گردشگر میتونه یه محقق داخلی باشه، یه محقق خارجی باشه. چرا ما به گردشگر، یه توریست رو به عنوان یک آدم عالم، یک مخاطب بهش احترام نمیذاریم که این اطلاعات درست در اختیارش بذاریم؟ ما متاسفانه اطلاعاتی هم که الان داریم خیلیاش اطلاعات توصیفیه، اصلا اطلاعات کیفیه، بر اساس یک برداشتیه. ما هنوز اندازه بعضی از بناهامون رو به طور دقیق نداریم. الان ما هنوز به طور دقیق در خصوص بعضی از محوطه‌هامون اطلاعات دقیق نداریم. ما الان خیلی از حریم و عرصه و حریمی که برای محوطه‌هامون تعریف شده بر اساس دانش روز نیست، بر اساس اینکه ما چرا این حریم این بنا 25 متر، چرا یه بنا این دیگه 50 متر، یا عرصه این بنا اینه، حریم منظرش اینه، همش بر اساس کیفیه. برای همین الان ما با مردم مشکل پیدا کردیم، برای همین مردم میراث فرهنگی رو یه جور مانع میدونن، برای همین مدیران کلان ما میراث فرهنگی رو برخلاف این که کمک بکنه به توسعه کشور مانع توسعه میدونن، در صورتی که این میراث فرهنگی توی دنیا، اصلا شما همین کشورهای اطراف رو نگاه کنین، همین میراث فرهنگی کمک مهمی میکنه به توسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی. ما هنوز که هنوز ما میریم توی مجامع بین المللی از تمدن 7000 سالمون صحبت میکنیم، تنها چیزی که میتونیم با هم صحبت کنیم تو همینه، یعنی بهش میبالیم
به یه سری کلیات.
اصلا نه، فقط میگیم ما یه تمدن 7000 ساله داریم، ولی این که در عمل ما برای این تمدن 7000 ساله که بیشتر از اینم هست و بیشتر از اینم هست، هنوز برای این هیچ برنامه‌ای نداریم، یعنی نخواستیم. کجا نشستن مدیران کلان کشور بشینن از متخصصین امر، از دانشگاه‌هایی که در امر دارن کار میکنن مشورت بگیرن که آقا ما برای توسعه، برای اینکه میخوایم یک بافتی رو توسعه بدیم، ما باید بیایم کمک بگیریم از شما. ببینید، ما با میراث فرهنگی، باستانشناسی اصلا با توسعه مخالف نیست. اصلا باستانشناسی یعنی توسعه، یعنی میشه شما یک کاری رو، یه حفاری رو در یک محل انجام بدین، بعد صرفاً به عنوان یک عاملی بهش نگاه کنین که بله اینا اومدن یک کاری رو انجام بدن، اطلاعات رو استخراج کردن بردن. این کمک میکنه به هویت اون منطقه، کمک میکنه به هویت ایرانی بودن، کمک میکنه به هویت اسلامی، کمک میکنه به توسعه، کمک میکنه به این که افتخار بکنن مردم که همچین کشوری رو دارن. از این نگاه متاسفانه هیچ وقت به این مقوله نگاه نشده و همونجوری آقای دکتر گفتن، ما چه از نظر تخریب کالبدی، توی تخریب به اصطلاح حالا مادی داریم آسیب میبینیم و بدون رو درواسی بگم، و چه از این که ما اطلاعاتی که درون این اشیا نهفته است، درون این محوطه‌های تاریخی نهفته است، این اطلاعات هم داره کم کم از بین میره و وقتی یه چیز از بین رفت که دیگه باز تولید نمیشه. تفاوت حوزه میراث فرهنگی با سایر حوزه‌ها اینه که دیگه ما تولید نداریم. ببینید، شما اگر برید چه میدونم توی حوزه دیگه شروع کنین کار کردن، اگر یه موقع یک خلل ایجاد بشه میگیم خیلی خوب اینو دوباره تولیدش میکنیم، ولی شما دیگه میتونید جام حسن رو تولید بکنید، دیگه محاله بشه. این یک دفعه بوده، این اطلاعاتش دیگه محاله دیگه باز تولید بشه، و ما موظفیم که علاوه بر کالبد اون اطلاعاتی که درون این شی نهفته است اونا رو هم استخراج کنیم. مطمئنا اون اطلاعات جذابیت های بیشتری رو ایجاد خواهد کرد، غیر از اون که اون کالبد شی ایجاد میکنه، و این اطلاعات متاسفانه ما نه استخراج کردیم، نه آنچنان که باید و شاید در اختیار مخاطبین خودمون، چه مخاطبین داخلی چه مخاطبین خارجی قرار دادیم. بعد یه مورد دیگه هست، ما باید به ایران فرهنگی فکر کنیم
که گستره
بله
وسیع تری نسبت
خیلی ببینید
مرزهای بله. سیاسی داره.
ببینید شما فکر کنین ما تا تانزانیا مثلا چیز داریم، به اصطلاح آثار داریم، شواهد داریم. تو نارای ژاپن ما به قول معروف تو خود دل ژاپن ما معماری ساسانی رو داریم، ما آثار ساسانی رو داریم. ایران فرهنگی اینقدر گسترش داشته، آیا ما تو این حوزه هم کار کردیم؟ نه اینکه ما بریم اونجا حالا حتما باید بریم به قول معروف کار خاصی رو بکنیم. من مثلا از تعامل همینه، ما تعامل داشته باشیم برای اینکه معرفی بکنیم خودمونو، معرفی بکنیم هویت خودمون، معرفی بکنیم اون دانشی که نهفته بود تو این آثار و از این دانش استفاده بکنیم در جهت به قول معروف بهبود وضعیت فعلی کشور، بهبود هویت فرهنگی خودمون، بهبود دیپلماسی فرهنگیمون. خیلی کارا رو میتونیم انجام بدیم و امیدوارم که این اتفاق بیفته هرچی سریعتر.
متشکرم آقای دکتر دهبهلوان. آقای رحمانی صحبتشون رو شنیدیم، خیلی مفصل بود صحبتشون توی بخش اول، ولی خب قابل توجه بود.
چند تا نکته رو ایشون در واقع لحاظ کردن. یکی بحث خدمت شما عرض بکنم که ایران فرهنگی بود که فکر میکنم که باید یه مقداری بیشتر در موردش صحبت بشه، و اینکه دیگران نسبت به این ایران فرهنگی چه کردند و چه میکنند، و دوم بحث محوطه ها و اینکه این محوطه ها یه جورایی